بیرونم نکن جوابم میتونی عوضم کنی، تو که یه گوشه یه چشمت غم عالم ببرم، عشق باشد که تو باشی مرا غم ببرم. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. شب شنبه است، متعلق است به ولی نعمت ما و صاحب ما امام زمان عجل الله تعالی فرجه. ادب مقتضی است که صحبت در پیرامون آن بزرگوار باشد. در دل دوست به هر حیله رهی باید زد، به همین اندازه که به ما منت بذارن لحظاتی ما لیاقت پیدا کنیم مشغول به اون بزرگوار باشیم خودش غنیمت عظماست، که به این حد لیاقت را هم به هر کسی نمیدهند. آیات زیادی در قرآن شریف هست که تفسیر به اون بزرگوار شده است. یکی از آیاتی که تفسیر به اون نازنین شده است سوره مبارکه ولعصر است. بسم الله الرحمن الرحیم. ولعصر ان الانسان لفی خسر. واو واو قسم است، خدا قسم می خورد به عصر و زمان. خداوند در قرآن قسمهای زیادی دارد. مفسرین می‌فرمایند قسم یاد کردن پروردگار دلیل بر عظمت و بزرگی شیئی است که خدا به آن قسم یاد کرده است. بعضی قسمهای الهی قابل حس است، محسوس است. بعضی قسمها غیر محسوس است. مثلا قسم می‌خورد و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. قسم می‌خورد به خورشید، قسم می‌خورد به ماه. اگرچه تفسیر شمس به پیغمبر شده است که الشمس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، والقمر امیر المؤمنین، تفسیر شده است قمر آقای ما امیر المؤمنین سلام الله علیه. یک نکته قابل دقت اینجاست، ما هرچه نور دارد از خورشید دارد، ولایت هرچه دارد از نبوت دارد. یه موقع افراطی نشید که امیرالمومنین رو بالاتر از پیغمبر بدونید. این درویشا و صوفیا و اوکشا و سیخ زنا و میخ زنا که باش جوانهای مردم اقفال میکنند و میبرند به این طرف اون طرف. ولایت هرچه دارد از نبوت دارد. علی میگفت انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه. من عبدی از بندگان کوچک پیغمبرم. ظاهر شمس و قمر را ما میبینیم. گاهی قسم میخورد به چیزهایی که برای ما قابل حس نیست. مثلا میگوید و نفس و ما سواها، قسم میخوره به جان بشر، جان برای ما قابل حس و لمس نیست. در سوره ولد قسم میخورد به زمان. چه زمانی منظور است؟ اینجا 11 قول دارن مفسر، ما به دو قولش کار داریم. یک، عصر نبوت، خدا قسم میخوره در قرآن به عصری که پیغمبر اومد از اون عرب جاهل بیابانی که با دست خودش بچهش و زیر خاک میکرد، سمبول تقوا و نورانیت تربیت کرد. داریم یک گوشه از تاریخ عرض کنم براتون که ببینید چه بودند و چه شدند. اومد محضر پیغمبر عرض کرد یا رسول الله، من با دست خودم 13 بچه‌مو زنده به گور کردم. حضرت فرمودن چقدر شما قصیر، 13 بچه‌ت با دست خودت کشتی؟ گفت بله. فرمودن دلت با حال این بچه های معصوم نسوخت؟ گفت یه بار چرا؟ زنم حامله بود، رفتم سفر، بهش گفتم بچه اگه به دنیا اومد و بچه دختر بود او رو بکش، به وظیفه خودت عمل کن. چون عرب دختر را لکه ننگ می‌دونست. هنوز از این جاهلات تو اجتماع ما هست که از این اعیان و اشراف دختر خودشو شوهر داده بود به یه خرپول دیگه، اون هم خب حامله شده بود بیچاره، یه دختر زاییده. اینا اصلا نرفته بودن دیدنش بیمارستان چون این دختر زاییده نباید بود. بعضی ها چقدر نفهم مادر شوهرها، بعضی هاشون اصلا اینجوریه بزنه و عروسش نق میزنه که چرا دختر رو. اینا رگرگه های همون جاهلیت در افکارشون هست متاسف، در که در روایاتمون چقدر تعریف شده از دختر. دختر اگه خدا بهتون میده درهای رحمت رو به روتون واکر. خیلی قدر دختر رو بود. سکونی به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آه خدا یه دختر دیگه به من داد. چند دختر دار؟ حضرت فرمودن که یک ناودان دیگری از رحمت الهی به روی خانه تو باز شد. خیلی شوخ بود، به حضرت گفت میترسم ناودونا زیاد چه خونم خراب شد. دختر رحمت، رحمت وقتی بیاد تو رم حفظت میکن. این پسران نعمتن، وقتی میاد نعمت رو باید نگرش داری. زمانی چهار تا دختر داری اذیتت نمیکنه، اون یه دونه کبابه دو. اینجوری زمانی اگه دختر بهتون میده خیلی خدا رو شکر کنید، خدا شما دختر عنایت کرد. اگر پسر بهتر از دختر بود خدا به پیغمبر پسر نداد. ناعتینا کل ما به تو خیر کثیر دادم، فاطمه داد، خیری که هیچ وقت منقطع نشد. گفت وقتی از سفر برگشتم یا رسول الله سراغ گرفتم، گفت بچه دختر بود و به وظیفه‌ام عمل کرد. مدت ها گذشت، یک روز دخترکی اومد به خانه ما و اومد رو پای من نشست، به من خطاب پدر کرد. من خیلی ناراحت شدم که من چنین لکه ننگی نداشتم. دختر یعنی چی؟ صدا زدم مادرش، گفتم این چی میگه؟ خب بله این دختر توست، در غیاب تو به دنیا آمد، من دلم نیومد او رو بکشم، دختر زیبارویی دور از چشم تو نگهداری کرد. تمام غیرت وجودم رو گرفت یا رسول الله، تأملش کردم، فردا به عنوان تفریح بردمش بیابون، زمینو شروع کردم کندن. این کودک با دستای خودش در زمین کندن منو کمک هم میکرد. وقتی کاملا زمین رو گود کردم یا رسول الله، این بچه خودم رو گذاشتم تو خاک، خاکا رو شروع کردم به سر او، روی او ریختن، گریه میکرد، التماس میکرد، عشق میدیخ، اعتنا نکردم. آخرین حرفش این بود: پدر، حال که مرا میکشی سلام مرا به مادرم برسون. قطرات عشق بر گونه پیغمبر جاری شد. فرمود چقدر شما قصیر بود. قسم به عصری که پیغمبر آمد از اون انسان جاهل انسان متقی تربیت کرد. تا تفسیر دوم که روایت دارد ول عصر، یعنی به عصر نورانی ظهور آقای ما امام زمان علیه السلام. عصر ظهور خیلی دلرباست. ما متاسفانه بیان نکردیم برای مردم که در عصر ظهور زندگی چقدر شیرین. مردم بدونن که آقا وقت تشریف بیارن جهان چه می شود، تمام هم و غمشون رو میذارن برای دعا برای فرج. وقت حضرت تشریف میارن، حدیث داریم خدا دست میکشه به سرها، عقلا کامل میشه. عقلا که کامل بشه دیگه کینه نیست، دعوا نیست، حسد نیست، بخل نیست، این استکاک هایی که توی اجتماع میبینید دیگه نیست. خدای تبارک و تعالی وقت حضرت تشریف میارن به زمین میگه زمین هر چه داری بریز بیرون. آفرینش به وجد میاد حضرت که تجلی میفرموان. ازا داریم که رو کره زمین هر کجا قدم بذارید تمام زمین مثل مخمل سبز میشه و آسمان خدا عام میکنه هر چه بارون داری فرود بیار، هر چی نعمت داره میریزه. حتی حدیث شریف داره که حیوانات و درندگان با هم دیگه مهربان میشن، اینا با هم دیگه در کنار هم دیگه زندگی میکنن. چیزی به عنوان فقر اقتصادی در زمان ظهور حضرت وجود نداره. حتی داره که مالیات و خمس و وجوهات شرعیه رو رو طبق میذارن دور کره زمین گردش میدن که یه مستحق پیدا کنن. حدیث داره گیر نمیده، هر کس هم نیاز داره مراجعه میکند به حضرت، میگه یا مهدی اعتنی به من عطا کن. حضرت میفرماید خوز بگیر، هر چه بخواد حضرت بهش میشه. در زمان اون بزرگوار به عدالت در بین همه حکم میشود، تقسیم بیت المال به سویه است، تطول الاعمار، روایت داریم عمرها طولانی میشود. مالان در آخر الزمانی، آخرای آخر الزمان هم است، آخرهای آخر الزمان. شاگرد عاشق غلام رضا یزدی در یزد به من میگفت اگه این پیرمردای ما هم سکته بهشون نخوره انشاءالله امیده که اینها هم حضرت رو ببینن. اینقدر اونایی که اهل باطنند و اهل معنان و شکنارن و اهل اسرارن ظهور اون بزرگوار را نزدیک میبینن. البته زمان برای ظهور نمیشه تقدیر کرد، و چون فرمودن تکذیب کنید اگر کسی برای ظهور ما وقت تعیین کرد. هیچ کس نمیدونه که ظهور کی. مثل او که مثل ساعه، مثل زمان ظهور مثل زمان قیامت میمونه، هیچ کس نمیتونه تعیین کنه. اما طبق روایات ما میبینیم که نزدیک شده. مثلا میفرمایند که دوره آخر الزمان امر بر بیننده مشتبه میشود. این تو خیابون یه نفر رو میبینی شک میکنی زن یا مرد، ولی خود من بارها پیش اومد نمیتونی تشخیص بدی دختر یا پسر از علائم آخر الزمان. ربا در آخر الزمان زیاد میشه، داریم تماشا میکنیم میبینیم خودش روش نمیشه، میاد و بغل دستش مثلا میگه که همسایه من مثلا پول داره، ملاحظه شما رو هم میکنه، یه میلیون تومن و 50 تومن مثلا میگه. همه میفتن تو وادی ره. در دوره آخر الزمان در بین امت من رشوه میخورن اما به عنوان هدیه. میبینیم زیاد شده. یکی از کارمند عالی رتبه میگه آقا من از کجا تشخیص بدم که هدیه است یا رشوه است؟ خب این چطور بر بغل دستیت نمیاره؟ ولی چرا این آقایی که این بر میز نشسته واسه اون نمیاره، خب واسه تو میاره که باید امضا کنی کارش رو درست کنی. خب خودت میتونی بفهمی که رشوه است یا هدیه است. فرمود در دوره آخر زمان مساجدشون آباد میشه از نظر بنا، بناهای مساجد آباد میشه اما نمازگزاران قلوبشون خراب من الهدا، خراب فاسد، دلاشون با هم دیگه عداوت و کینه داره. فرمود در دوره آخر زمان از بالای مأذنه مساجد صدای لهو و لعب من زیاد این نکته رو دقت کردم. بعضی مسجدها مثلا میریم منبر، نیم بنده خدا خادمه خوب تشخیص نداره، دقت نداره، یه نیم ساعت مونده به اذان برسه که خودش راحت کنه، میاد روشن میکنه رادیو میذاره پشت میکروفون، بلندگو هم روشن، اینم خب میزنه دلی دلی میزنه تا قرآن خونده بشه و اذان گفته. از علایم آخر الزمان در روایت شریف داره. یکی از علایم آخر آخر الزمان خود این انقلاب، دائم امام رو رحمت کنه ان شاء الله رضوان الله تعالی علیه، که امام باقر علیه السلام اون حدیث شریفی که همتون شنیدید حدیث رو، اون تا آخرش یه شیرینی داره این حدیث که من از این شیرینیش براتون استفاده کنم لذت ببرید. وقتی که میفرماید امام باقر علیه السلام در دوره آخر الزمان مردی از اهل بیت قیام میکند کل جبل راسخ مثل کوه استوار، جوانهایی که اطرافش هستند کل جبل الحدید مثل کوه آهن، جوانهایی که عزیزانی که رفتن الحق و بالانصاف جبهه ها شهید شدن جان دادن باش وایسادن کل جبل الحدید. بعد حضرت میفرماید اینها حکومتی را به پا میکنند، در آخرش حضرت میفرماید پرچم را به دست کسی نمیدهند الا به دست مهدی ما سلام الله علیه. بعد اون نکته که عرض می‌کنم خیلی شیرینه اینجاست، این نشیری در حدیث حضرت فرمود اگر من اون زمان رو درک کنم خودم رو نگه می‌دارم برای مهدیم، در رکاب مهدی شهید بشم. از اینجا استفاده کنیم که چطوره خیلی نزدیک است. چند سال پیش آیت الله بهجت حفظه الله حساب کرده بودن حروف ابجد، البته اینو بنده نقل کردم مکررن، اگه خواستیم نقل کنید اونجور که حقیر عرض میکنم نقل کنید، نقلتون صحیح باشه. چون چند سال پیش جایی گفتم رفته بودن به بعضی آقایون گفته بودن حاج آقا گفته سال آینده حضرت ظهور بود، با بنده هم چه حرفی نزد. یه حدیث داریم در کلمات مکنونه فیض، والله محسن فیض کاشانی یه کتاب داره به نام کلمات مکنونه، در کلمات مکنونش حدیثی است از قول حضرت هادی علیه السلام، حضرت با رموزاتی اشاره میکند به زمان ظهور. آقا مهدی شما کی می آید؟ می فرماید بعد از الف لام میم، بعد از ها میم عین سین قاف، می آید بعد از کاف ها یا عین صاد، می آید بعد از ها میم. حروف مقطعه آیت الله بهجت این حروف مقطعه رو به ابجد حساب کرده بودن، شده بود 1416، ما الان چندیم؟ 1419. یعنی بعد از 1416 که 3 سالم رد شده، فوق العاده ان شاء الله زمان ظهور آقای ما نزدیک میشه. اما کلام اینجاست، لب مطلب، آیا من و تو مهدی پسند شدی؟ همه گره ها اینجا سر یه جمله است. اینقدر وارسته هستی اگر امشب صداش بلند شدی یا اهل العالم انا امام المنتظر، هیچ قید و بندی نداشته باشی، همه رو رها کنی به یاری مهدی فاطمه بشه تابی. این مهم. بعضی ها هستن هنوز من سراغ دارم الان کسی رو در مشهد الرضا علیه آلاف و تحییت و سنایشون روزهای جمعه که میشه لباس رزم میپوشه، روحانیست، لباس رزم میپوشه و آمادگی اعلام میکند که من حاضر هستم، چون هازا یوم الجمعه و هو یوم کل متوقع و فیه ظهورک و الفرج فیه للمؤمنین علی یدیک و قتل الکافرین بسیفک، اعلام میکنه من حاضرم برای اینجا. مهم، چقدر آمادگی داری برای حضرت؟ چقدر خودمون رو تربیت کردی؟ زن و بچه ما زندگیشون طوریست که امام زمان میپسندن؟ کسب ما، معاش ما، رفت آمد ما طوریست که آقا میپسند. این مهمه. داماد علامه امینی رضوان الله تعالی علیه عالمی بودند به نام آقای کسایی. ایشون این مطلب رو برای یکی از مراجع عظام قم نقل کردند. اون مرجع تقلید به مناسبت نیمه شعبان این مطلب را عنوان کرده که ببینید اگر کسی قابل باشه تا کجا میتونه بره. راه بسته نیست، راه وصال باز است. ما اهل راه نیستیم. به قول خواجه عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد. ای خواجه درد نیست و الا طبیب هست. زیارت جامعه میخونی و لازم و لکم لاحق. هر که ملازم شما بچه های فاطمه بشه دنبال شما را بیفته، لاحق ملحق میشه بشه. قدیم که بر نبود وقتی که مهمانی دعوت میکردن صابخونه فانوس میداد دست بچهش سر کوچه میرسی. مهمان که میاد را رو گم نکن. همین که وارد کوچه می شدی دیگه فانوس رو می گرفتن جلو می آوردن تا به منزل می رسون. یک کاری کنید وارد کوچه تقوا بشید. مومنی وارد کوچه تقوا و بره بشید دستشون رو می آرن جلو مثل همون فانوسی که می گیرن ما رو قدم به قدم می برن و به خودشون ملحق. آقای کسایی عالم ربانی سیدی جلیل القدر داماد علامه امینی صاحب عقیده فرمودن من در تبریز در یک مدرسه علمیه درس میخونم. اون مدرسه علمیه یک خادم داشت. اون خادم خیلی مرد با تقوایی، مردی بود بی آلایش، زحمتکش، مسئولیتهاشو انجام میداد، مدرسه رو هر روز جارو میزد، دستشویی ها رو میشست. چند سالی که اونجا بود کسی از این مرد غیبتی نشنید، دروغی نشنید، حرف زشتی نزد. خیلی پاکیزه بود و به خاطر این تقواش محبوب القلوب شده بود، همه طلبات دوستش داشت. فرمود من نیمه شبی بلند شدم برم وضو بگیرم برای نافله شب. پشت حجره خادم که رسیدم دیدم نور پرفروغی از داخل حجره به بیرون سرایت میکنه. تعجب کردم، صبر کردم، دیدم صدای گفت و شنود میاد. صدای خادم برام آشنا بود اما صدای دومی نه. صحبت طولانی شد، منم پشت در خشکم زده بود، تشعشع انوار ملکوتی اون نور رو نگاه میکردم. یک مرتبه دیدم نور افول کرد، نور قطع شد اما در باز نشد کسی خارج بشه، اما نور خاموش. در رو وا کردم رفتم تو، سلام کردم، پاسخ شنیدم. به خادم گفتم من یه ساعت پشت درم، کی اینجا، چه خبر بود امشب توی حجره تو؟ این نور نور معمولی نبود، نور فانوس نبود، نور خورشید. چی؟ گفت بشین. نشستم. گفت تا ظهر جمعه اول از آن سر مرا به کسی نگو تا من ماجرا رو برات بگم. گفتم بگو. گفت نوری که دیدی نور آقای امام زمان علیه السلام. حضرت فرمودن به دیدن من آمدن. کی؟ خادم مدرسه ها. گوشت بازه چی میگن؟ ببین چی میخوان ازت. و وصیتکم التقوا. ما یه چیز از شما میخوایم، گناه نکن. پول ازت نخواستم، مقام ازت نخواستم، نخواستم که تو تهرون جون بکنی 50 تا پلاک به نام تو باشه. این حرفا رو من از تو نمیخوام. تو آدم بشو، تو آدم بشو، من میام. نمیخواد دنبالم بکره، نمیخواد این در اون در بزن. آدم بشو، من میام. هزار آمدن به دیدن من، فرق را از سارهم آموختن، مور کردن دو دهانش دوختن. این هم میگم برای این جوانها که دنبال هر صدایی نه، دنبال هر مدعی نه، آیا آقا رابطه داره پس برم دنبال، نه از این خبرها نیست. اگر کسی آقا چیزی داره این لبه دوخته، اگر کسی میگه من چیزی دارم و آقا کاری داره یا بیشه منو نمیدونم، من رابطه دارم و من سفارش دارم، بدونه همون که میگه هیچ خبری نیست. اگر باشه کتو من آقا اونایی که ما دیدیم اون شکنها درکشون کردیم، اینا نم پس نمیدادن سه محکم از ساری اگر داشتن نوشتن بعد از مرگشون سلام و فاش شد، خیلی هاشم اصلا به کسی نگفت. لذا این نکته بهش توجه بفرمایید که دنبال هر سر و صدایی هم نروید. دیدن امام حسن علیه السلام هم عزیزان خیلی مشکل، خیلی سخت. شما فکر نکنید به این آسونی است دیدن حضرت، خیلی قابلیت میخواد، دیاوتون بزرگوار. بذار برای هر کسی مقدور و میسور نیست که به محضر نازنین حضرت برسن. بله، یا آقای من میشناختم ایشون، هر وقت ما میرسید گفت که دیشب خواب دیدم محضر حضرتیم شما هم بود. ما هم خب مأخوذ به حیا میشدیم، هیچی نمیدونم. یه بار ایشون به من جوری که مریداش رسید به من گفت که میدونست که من رفته بودم مشهد زیارت، گفت من به این مریدم، مرید چند آدم ساده این بنده خدا، گفت به این آقای فلان گفتم الان فلانی مشهد تو حرم امام رضاست داره ما رو دعا میکنه، ساعت 11 شب درسته؟ گفتم مشهد بودنم درسته، اما بالا پشتمون خونه بابام خواب بودم، تو اگه دیدی عوضی. یه موش اینجوری هم داریم ما کاشفه میکنیم، نه که بگم اینا نیستا، نعوذ بالله، منکر نمیشم، منکر مقامات معنوی نمیشم، اما الان آخر زمان آخراش قافیه خیلی تنگه، حالا حالا مشخصا اینو خودکی یه نمیام کم، اونایی هم که هستند خودشون رو بروز نمیدن، اگر ماموریت داشته باشن، کسی خیلی صلاحیت داشته باشه، خیلی لیاقت داشته باشه که خلاصه لبش رو تر کنن و چیزی بهش بگن. لذا این نکته هم آقایون توجه بهش داشته باشه. فرماید یک روز حمال آمد توی دکان من، خب فلانی یه زحمت برات دارم، تم در خدمت هم، آرزو دارم بهت خدمت کنم. گفت قبر من فلانجای تخت فولاد آماده است، کفنم تو این کیسه است. بزرگواری میفرمایی من الان باید از دنیا برم، تموم شد، تو فقط زحمت میکنی جنازه ما رو میشورید و نماز بکنی اونجا ده تو همون دکان. شهادت این گفت رو به قبل خوابید و به صاحب روزا تاجره میگه من بدنشو برداشتم بردم شستم تخت فولاد دفنش کردم. به صاحب روزات میگه منم بغل این حماله دفن کن، شاید به خاطر این حمالی که با مهدی فاطمه رابطه داشت از ما را هم بگه. شبهای آخر فاطمیه و این چه سریست اینم من نمیدونم، میدونید در طول سال در مجالس و محافل شبهای آخر محافل توسط به زیر عنایت حضرت زهرا سلام الله فاطمه اینه که میشه شب آخر توسل با آقا قمر بنی هاشم سلام الله. اینا هم بنیادهای خوبیه، خدا بیامرزه قدما رو که این پایه‌ها رو خلاصه گذاشتن. این هم من عقیدم اینه، عقیدم اینه که عنایات خودشون میخوان، خودشون پیریزی میکنن، چون فرمودن تشکیلات این مجالس با ماست، ما هم حضور داریم، ما کوریم که اونا رو نمیدیم. اما مردم باورتون بیاد به این مجالس توجه، دوست دارن این مجلس، مجلس هایی که احیای امرشون میکنن، علاقه دارن، میخوان این مجلس ها میان سر میزنن، عنایت میکنن، توجه میکنن، نظاره‌گرن، به کوچکترین شؤونات این مجالس عنایت دارن. یکی از علمای اهل معنای مشهد
رضوان الله تعالی علی مرحوم شیخ محمد والی اعلی الله مقامه شریف نور الله مزجعه، می‌فرمود به من فلانی کارگردان این مجالس مستقیم مادرتون زهرا سلام الله علیها می‌گفت خود بیبی تقسیم می‌کند که فلانی در فلان مجلس منبر فلان آقا بخواند، فلان آقا کفشا را جفت کند، فلان آقا قند بشکند، فلان خواهر زمین را جارو بزند، فلان آقا برود درب حیات روزه را بشورد، فلان آقا مسئول برقش باشد. می گفت تمام اینها را در تمام مجالس در سر تا سر ایام عزا خود بی بی زهرا نصب می‌کند. حالا ببین اگه راهت دادم یه کاری تو این بساط، ممنونشون باش که راهت دادن قبول کرد. یکی دیگر از آیان فقهای شورای نگهبان که مرد صالحی است، فهمیدم من در دوران جوانیم یک شب در عالم رویا خاتم انبیا صلی الله علیه و آله وسلم حضرت رو در عالم رویا مشاهده کردم. حضرت به این فرمودن منبر، منبری رفتم بالای منبر در محضر پیغمبر، با خودم گفتم که چی بگم محضر پیغمبر، خیلی سخت منبر رفتن محضر پیغمبر، دو کلام بخواد دو نفر حرف بزنه خودشو گم میکنه، حالا رسول خدا کل سرسبد آفرینش نشستن، میخوام در محضر پیغمبر منبر دارم. رفتم رو منبر نشستم و گفتم منبر رو شروع کنم با صلوات حاجی نصیر طوسی. صلوات حاجی نصیر طوسی ها خیلی عالی است، برای حوائجتون هم مفید. الله گرفتار شدید به این صلوات حتما توسل پیدا کنید. در معجب دعوات سید ابن طاووس هست، در اقبال سید ابن طاووس هست، در محضر پیغمبر شروع کردم، خطبه رو شروع کردم. اللهم صل و سلم، شما با من بخونید، اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و سولت الحیدریه والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرغوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية مولانا حجة ابن الحسن العسكري صاحب العصر والزمان. أجل الله تعالى فرجه الشريف. فبي انجا رسيدم پیغمبر فرمودن یک عبارت رو جا انداخت. عرض کردم آقا خواجه نصیر صلواتی که گفته اینه، فرمود پیغمبر دوباره بخون تا من بگم کدوم عبارت را جا انداختی. شروع کردم دوباره خوندن، اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه سولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية
رسیدم به پیغمبر فرمودم ارگاه رسیدی به اینجا پشت سر سیل باق بگو و غیرت فردا از پشت سر حمله کردم، با دست ناخدم با دست دیگه مشکو گره مردم آدم دست میافته اما مشک نیافته. دست دیگر آمد کردم مشکو به دندان گرفت، میدونه که یومینش نامید شد داره می جنگه. یک لحظه عباس خوشحال شد، می دونه کی بود وقتی تیرسته شد به چشم چست، ای تیر خوش آمدی سبب شدی دیگه سکینه رو نبینم. عبارت خصائص العباسی داره، فبر عباس و متحیران، عباس وسط میدان سرگردان شده. یا بابا لحبایش چه شده سرگردان و متحیرین چه کنه؟ میگم میخوام به جنگم دست ندارم، میخوام به خیمه برم آب ندارم. متعیرت شکنه میخوام سیرا شش داره، چه کنه می نویسه آقا سر نازنین و دفایی کنده های زارو رود بالا سیرو گذاش و سد دزانو از کواب و مک بگیره سیرو دراره نداشت در سرش و بلند کنه عمود سرش زده. روزی که در افتیم ز پای ساقی، روزی که در افتیم ز پای ساقی و از دست فتر ساغر ما ای ساقی، جان همه گل رخان که شیدای فرم ما را در میخانه بپا ای ساقی. بسم کلام عزل جل الاكرام بأبي فاضل يا الله.